بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و خسته نباشید خدمت همه عزیزان و آرزوی سلامتی و موفقیتتون. در ادامه مباحث اصول فقه به بحثایی که در صفحه 37 کتاب تا حدود 50 و چند بتونیم برسیم امروز، تقسیماتی رو در مباحث الفاظ داریم که ابتدا یک تقسیم بندی کلی رو عرض کنم. در مطالب این جلسه ما اول در ارتباط با دلالت الفاظ بر معانی یک مروری داریم که گاهی وقتا لفظ فقط بر یک معنا دلالت داره که اون رو نص نامیدن و گاهی به چند معنا. وقتی که به چند معنا دلالت داشته باشه به دو قسمت تقسیم میشه. اون چند معنا، دلالت لفظ بر اون چند معنا گاهی وقتا مساوی و به یک میزان دلالت داره که لفظ مجمل نامیده میشه، یا از اون چند معنا یکیشون غلبه بر دیگران داره. اون معنای غالب رو میگن ظاهر و معانی مغلوب و ضعیفتر رو بهشون میگن معول، و در پایان به نص و ظاهر الفاظ محکم و به معول و مجمل الفاظ متشابه میگن. این تقسیم بندی است که در 5-6 صفحه اول درس بیان میشه. بعد به یک تقسیم بندی دیگری میرسیم در ارتباط با معانی. الفاظ تقسیم میشن به مترادف و متباین، مختص و مشترک، و خود مشترک هم تقسیم میشه به لفظی و معنوی. همچنین لفظ کلی و جزئی هم یک تقسیم بندی و منقول و مرتجل هم یک تقسیم بندی دیگری رو به خودش اختصاص میده. این چند تقسیم بندی رو امروز مرور خواهیم کرد. در صفحه 37 کتاب به اون تقسیم اولی که عرض کردم اشاره میشه و جا داشت که به خوبی این تقسیم به همین صورتی که بنده عرض کردم اینجا نمودارش کشیده میشد. خود شما روی کاغذ رسم کنید، دلالت لفظ رو به دو قسمت تقسیم کنید. دلالت لفظ گاهی وقتا بر یک معناست که جلوش می نویسیم نص، لفظی که فقط بر یک معنا دلالت داشته باشه. مثلا الله فرض بفرمایید در قانون در مواردی کاملا تعداد مشخصی رو برای یک مجازاتی بیان کرده. مثلا فرض کنید اگر نوشتن حد شرب خمر 80 ضربه شلاق هست، بالاخره این 80 ضربه کاملا نص هست، هیچ معنای دیگری از 80 برداشت نمیشه کرد. بگیم حالا منظورشون از 80 40 بوده یا 100 بوده، نه 80 80 هستش و این میشه نص. صراحتا یک معنا ازش بیشتر قابل برداشت نیست. یا تعاریف دقیقی که در متون فقهی یا حقوقی برای یک لفظی بیان کردن، همون لفظ وقتی فقط یک معنا ازش قابل برداشت باشه بهش میگن نص. در برابر این از کنم بخش دوم که قسیم اون قرار میگیره بنویسید دلالت لفظ بر چند معنا. وقتی این چند معنا رو دوباره دو قسمت کنید، یکی میشه اونجایی که یکی از این معانی غالب هست بر دیگران و کنارش قسیمش اونجاییست که این چند معنا با هم مساوی باشن. اون چند معنای مساوی اسمش شد لفظ مجمل، و اونایی که یکی غالب هست دوباره دو قسمت میشه. اون معنای غالب میشود لفظ ظاهر، و اون لفظ در معانی غیر ظاهر اگر بخواد استفاده بشه میشه معول. در نتیجه تقسیم دومی که در صفحه 38 بهش اشاره میکنن لفظ ظاهر هست، که میگن به هر حال لفظ ظاهر لفظی است که بر دو یا چند معنا دلالت داره، منتها یکی از اون معانی بیشتر از بقیه به ذهن میرسه و اون معنایی که احتمالش بیشتر هست بهش معنای ظاهر یا به خود لفظ گفته میشه لفظ ظاهر، یعنی لفظی که ظهور در این معنا داره یا اون معنایی که معنای ظاهر از این لفظ هست. به هر دو اطلاق شده، یعنی هم به اون لفظ گفتن لفظ ظاهر چون ظهور در اون معنا داره، و هم به اون معنا گفتن معنای ظاهر چون اون معنا ظهور بیشتری پیدا میکنه هنگام شنیدن اون لفظ. مثلا حالا چند تا مثال در کتاب در صفحه 38 بیان کردن که مثالهای خوبی هست. مثلا کلمه رجال رو، رجل و رجال، معانی مختلفی ازش برداشت میشه، هم به معنای مرد و مردان هست، هم به معنای افراد سرشناس. منتها اون معنای مرد که در برابر زن قرار داشته باشه اون معنای ظاهر هست، اون معنای غیر ظاهرش میشه معنای معول که بخوایم افراد سرشناس رو برداشت کنیم از کلمه رجال. یا مثلا مثال دوم در ماده 200 قانون مدنی این تعبیر عدم نفوذ معامله رو بیان میکنن. خب عدم نفوذ در حقیقت این که یک معامله صحیح باشد و نافذ نباشه، این معنای ظاهر ازش هست، ولی ممکن هست در جایی مرادشون از عدم نفوذ بطلان هم بوده باشه که اون معنای غیر ظاهر یا معنای معولی هست، یعنی معنایی است که کمتر به ذهن شنونده و خواننده و مخاطب میرسه. یا فرض کنید در مثال سوم ماده 318 قانون مدنی رو تعبیر ید رو مطرح کردن که مال مغصوب در ید او تلف شده باشه. خب ید خودش به عنوان یک کلمه عربی هست که وقتی به فرهنگ لغت مراجعه میکنیم دست و بخشی از بدن که انسان باش وسایل رو برمیداره معنای ظاهر از ید هستش، اون میشه معنای ظاهرش. معنای غیر ظاهر یا معولی که از ید برداشت میشه قدرت تصرف و محدود تصرف انسان هست. بنابراین کلمه ید ظهور دارد در دست و معنای غیر ظاهر و معولی که ازش برداشت میشه میشه اون تصرفی که هر مالک یا شخص دارای تصرف در اموال و اشیاء زیر قدرت اختیارش انجام میدهد. بنابراین هرگاه که ما لفظی رو داشته باشیم که دو یا چند معنا ازش برداشت بشه و یکی از اون معانی غلبه و ظهور بیشتری داشته باشه، اون لفظ در اون معنا ظاهر و در معانی غیر ظاهر معول نامیده میشه که در صفحه 39 به این پرداختن. هم مثالهای قبلی که داشتیم، رجال و عدم نفوذ و ید، وقتی که ما رجال رو بخوایم در افراد مهم و سرشناس مطرح کنیم و من در نظر بگیریم و معنا کنیم میشه معنای معول، معنای غیر ظاهر. یا همون عدم نفوذ رو بخوایم در بطلان معامله استفاده کنیم، ید رو بخوایم در تصرف استفاده کنیم، همه اینها چون در برابر معنای ظاهر قرار میگیرن میشوند معول. هم اون لفظ به عنوان یک لفظ معول با توجه به اون معنای غیر ظاهر لفظ معول یا معنای معول نامیده میشه. و حالت آخر این تقسیم هم جایی بود که لفظی بر چند معنا دلالت داشته باشه و ارتباطش و دلالتش نسبت به همه اون معانی یکسان باشه، اینجور نباشه که یکی از اونها غلبه نسبت به بقیه داشته باشن. اینجا ما لفظ رو مجمل می نامیم. چرا؟ چون مبهم هستش که گوینده کدام یکی از اونها رو اراده کرده. 5 تا 6 تا مثال در صفحه 40 و 41 بیان کردن، مثال های خوبی هم هست. مثلا فرض کنید خلل رو مطرح کردن، حاکم رو بیان کردن، راجع بودن به حاکم رو بیان کردن. مثلا در مثال سوم ماده 866 قانون مدنی که میگن که امر ترکه متوفی را راجع به حاکم است، راجع بودن، آیا این راجع بودن به معنای این هستش که او صاحب اختیار هست، مأمور اداره هست، و یا به معنای این هستش که مالک هست و وارث اموال او میشه؟ کدام یک از اینها هست ازش برداشت نمیشه. در نتیجه ببخشید در مثال 4 هم کلمه امر رو آوردن. در مواد فراوانی از قانون ما کلمه امر رو داریم. امر هم از کلماتی هستش که مجمل هست، معانی مختلفی داره. حالا در ادامه در بحث امر و نهی بهش خواهیم رسید. هم به معنای طلب هست، هم به معنای کار هست، هم به معنای شی هست. ما به جمعش وقتی نگاه بکنیم، وقتی که مثلا امر به معنای طلب باشه جمعش میشه اوامر، وقتی به معنای شی و کار باشه جمعش میشه امور. میبینیم که در کلمه مفرد امر گاهی وقتا معانی مختلفی قابل برداشت هست و اگر قرینه‌ای نداشته باشیم این کلمه جزء کلمات مجمل به حساب میاد، چون بر چند معنا دلالت دارد و در هیچ کدوم از اونها هم ظهوری نداره. در مثال پنجم مثلا کلمه حقوق، حقوق هم معنای دستمزد، هم معنای یک رشته تحصیلی هست. اینها جزء کلمات مجمل هست که به چند معنا دلالت داره. یا کلمه حمل در مثال ششم هم به معنای بار هست، هم به معنای فرزندی که در شکم مادر هست. همه اینها کلماتی هستند که بر چند معنا میتونن به کار برده بشن. اگر ما قرینه‌ای داشته باشیم و عرف از این کلمه یک معنای ظاهری رو استفاده بکنه، کلممون به جای اینکه در مجملها قرار بگیره میره در ظاهر و معولها قرار میگیره. حالا این قرائن رو ما بیشتر در بحث حقیقت و مجاز خواهیم داشت و باهاش بیشتر آشنا خواهیم شد که قرینه، حالا قرینه حالیه و مقالیه، میتونه به نوعی تعیین کننده باشه که مراد متکلم از این کلمه، حالا امر باشه، حمل باشه، خلل باشه، حاکم باشه و چیزهای دیگر چه بوده. اگر این چنین شد از اجمال در میاد و به ظهور منصرف میشه و باید عرف همون ظهوری که متعارف و با توجه به قرائن قابل پذیرش هست اون معنا رو در نظر بگیره. در نتیجه این تقسیم چارتایی که داشتیم، نص و ظاهر، معول و مجمل، دوتای اولی که نص و ظاهر باشن میشن الفاظ محکم، یعنی در عرف و شرایط مختلف اجتماعی ما شاهد این هستیم که قانونگذار و کلن عقلا به الفاظ نص و ظاهر اعتماد میکنن، بر اساس اونها سخن میگن، حرفها رو بر اساس اون سخنان بر عهده میگیرن یا بر عهده دیگر رو میگذارن و به مجمل و معول الفاظ متشابه میگن، چون چندان قابل اعتماد نیستن. یعنی اگر کسی بخواهد لفظی رو در معنای معول خودش در نظر بگیره و بر اساس اون صحبت بکنه، عرف باهاش همراهی نمیکنه. مثلا میمونه مثلا شما برید یه مغازه لبنیاتی و بعد از او یه دونه شیر بخواید و مرادتون از این شیر شیر آشپزخونه باشه. خب درسته، وقتی که شما در مغازه لبنیاتی هستید کلمه شیر چندین معنا داره، یکی شیر آشپزخونه هست، یکی شیر گاو هست، ولی در لبنیاتی شما شیر گاو رو باید اراده کرده باشید. قرینه‌ای که اونجا هست باعث میشه که این کلمه شیر ظهور در شیر گاو پیدا کنه و شیر آشپزخونه در مغازه لبنیاتی میشه معنای معول. وقت اگر شما در لبنیاتی شیر آشپزخونه رو اراده بکنید میشه یک معنای معول یا متشابهی که عرف با شما مساعدت و همراهی نمی کنه، و اگر اون معنای شیر گاو رو در نظر گرفته باشید میشه معنای ظاهر و محکمی که عرف با شما همراه هست. این رو شما میتونید توی همه فرض کنید که دادخواست‌ها و اسناد و قضاوت‌ها و غیره و غیره مشاهده بکنید که عرف وقتی که از کلمات برداشت میخواد بکنه به معانی محکم، یعنی به نص و ظاهر توجه میکنه و توجیه و دفاع یک شخص که من معنای مجمل یا معول را در نظر داشتم رو قبول نمی کند مگر وقتی که قرائن کافی قرار داده باشه، که در اون صورت لفظ از معول بودن در میاد و به ظاهر چی میشه؟ منتقل میشه. یعنی مثلا فرض کنید طرف بره توی مغازه لبنیاتی، بعد به خود لبنیاتیه بگه که آقا ببخشید آشپزخونمون شیر چکه میکنه، شیر دارید برای آشپزخونمون تعویض کنیم یا خیر؟ بالاخره این قرینه لفظیه‌ای که قرار داده باعث میشه که این کلمه شیر تبدیل بشه به معنای ظاهر در شیر آشپزخونه، که طرفم جوابش میده که نه، میگه اینجا لبنیاتی هستش و ابزار فروشی دو قدم بالاتر است. به صفحه 42 میرسیم که تقسیم دیگری از لفظ رو بیان میکنن. اینجا که میگن تقسیم اول از لفظ، تقسیم اول همون تقسیم نص و ظاهر، معول و مجمل بود که گفتیم. تقسیم دیگری که اینجا هست مترادف، متباین، مختص و مشترک هست. با توجه به تعداد معانی که یک لفظ داره این تقسیم مطرح میشه. لفظ مترادف چند لفظ رو میگن که یک معنا داشته باشن، چند لفظی که یک معنا دارن الفاظ
مترادف نامیده میشن. خب ببینید اینجا من یه اعتراض و اشکالی به نویسنده محترم کتاب دارم. مثال هایی که بیان شده دقت کنید، مثلا مثال اول میگن که ماده 516 قانون مدنی میگن برای حفاظت و نگهداری، بعد میگن الفاظ حفاظت و نگهداری اینها مترادفن. یا پایین تر دو سه پاراگراف پایین تر میگن مثال های دیگر برای الفاظ مترادف: صغیر و کودک، رجم و سنگسار، بیع و خرید و فروش، دیه و خونبها. به نظر میرسه که هیچ کدوم اینها الفاظ مترادف نیستن. چرا؟ چون ببینید بحث ترادف در حقیقت اون اراده واضع رو ما نگاه میکنیم و بهش توجه میکنیم که واضع همان معنایی که در نظر گرفته برای یک لفظ، همون معنا رو برای یک لفظ دیگر هم در نظر گرفته باشه. یعنی هنگامی که مثلا میخواسته برای لفظ انسان، یعنی ببخشید برای یک معنای انسان لفظی رو وضع بکنه، هم انسان رو برای این معنا وضع کرده هم بشر رو. حالا انسان و بشر ممکنه حالا از نظر فلسفی یک فرقهای ظریفی داشته باشن، ولی در فرهنگ لغت انسان و بشر بر یک معنا اطلاق میشه. اینجا ما میتونیم الفاظ مترادف رو ببینیم و درست هم هست. اما این مثال هایی که عرض کردم که من قبول نکردم و اشکالی بهش دارم، اینها از دو زبان مختلف دارن بهره میگیرن: حفاظت در زبان عربیه، نگهداری در زبان فارسیه، صغیر در زبان عربیه، کودک در زبان فارسیه، دیه عربیه، خونبها فارسیه، بی عربیه، خرید و فروش فارسیه. اینا که مترادف حساب نمیشن. یعنی اون شخصی که در زبان فارسی کلمه خونبها رو وضع کرده برای یک مفهوم، آیا اومده لفظ دیگری رو هم وضع کرده برای این معنا؟ خیر. واضعی که در زبان فارسی داشته صحبت میکرده یک کلمه وضع کرده برای خونبها، اونم خونبها است. واضعی در زبان عربی یک کلمه وضع کرده برای اون معنا، اونم دیه استش. لفظ دیه در زبان عربی با لفظ خونبها در زبان فارسی اصطلاحاً ترجمه و هم معنا نامیده میشن، نه مترادف. مترادف همونطور که عرض کردم از یک قانون از یک عرض کنم واضع الفاظ و از یک اراده وضعی که واضع در نظر میگیره باید ناشی بشه و منشعب بشه، و الا در تمام فرهنگ لغات دنیا ما بگردیم، هر فرهنگ، یعنی کلمه سیب رو شما در ده‌ها زبانی که در جهان هست میتونید ترجمه های فراوانی از سیب رو پیدا بکنید و بعد بگید که سیب صدها کلمه مترادف داره. چی هست؟ یکیش اپل هست، یکیش تفاح هست، یکیش نمیدونم آلما هست، نمیدونم. در هر زبانی شما بگردید میتوانید برای سیب شما هم معنایی پیدا بکنید، یعنی ترجمه سیب رو در هر زبان نگاه بکنید. اینا که مترادف به حساب نمیان. فارس ها یک معنا، یک لفظی رو قرار دادن برای سیب، عرب ها یک لفظ، انگلیسی ها یک لفظ، ترک ها یک لفظ، ژاپنی ها یک لفظ، هر واژه‌ای برای اون کلمه، برای اون معنا یک وضع لفظی رو قرار داده است. در نتیجه اشکال بنده به صفحه 42 و 43 کتاب این هست که نویسندگان محترم ترجمه هایی که از زبان های مختلف استخراج شده رو مترادف به حساب بردن و این صحیح نیست و باید متوجه این مسئله باشیم. البته من ندیدم جای این دقت رو به کار برده باشن. متاسفانه توی تست ها و حالا امتحان جامعه باشه، وکالت باشه، هر جا باشه، اگر که اون طراح تست به این نکته ظریفی که من درس کردم دقت کرده باشه، من خب توی سوالات و تستایی که خودم بدم این دقت رو از دانشجوها میخوام که متوجه باشن که حفاظت و نگهداری از دو زبان مختلف داره بهره میگیره. حفاظت عربیه، نگهداری فارسیه، اینا مترادف حساب نمیشن. اما اگر طراح تست به این نکته توجه نکرده باشه، بعد بگه کدوم یکی از اینا مترادف هستن، کدوم ها مترادف نیستن، خب شما باید بر اساس اون فضای طراح سوال جواب بدید تا نمره شما رو بدن و شما از شما بپذیرم. اما اگر در جایی زمینه بحث و توضیح و گفتگو بود، برای افراد توضیح بدید که کلمات عربی و فارسی رو ما نباید مترادف حساب بکنیم، هر کلمه‌ای در زبان خودش باید مترادف پیدا بشه. منتها بقیه مثال‌ها مثال‌های خوبی هستن، مثلا تحقیر و استخفاف رو تو مثال دوم بیان کردن مثال درستیه، چون هر دوشون عربیان، تحقیر و استخفاف مترادف هست. مثال سومشون درسته، آلات و ادوات هر دوشون عربیان، مترادف هستن. و پایین صفحه هم مثال‌های خوبی رو گفتن، میگن بعضی از این کلمات در ظاهر ممکنه مترادف به حساب بیان، ولی در واقع فرقهای ظریفی بینشون باشه. حراج و مزایده، غیر رشید و سفیه، قاضی و حاکم شهر، محارب و مفسفل، از نفقه و خرجی، سید و شکار، حتی شکار کلمه فارسی هست، بقیه همه کلماتی که داریم میخونیم عربی هستن. دادگاه و مرجع قضایی، همه اونها، البته حالا دادگاه هم کلمه فارسی هست، بقیه چون همه کلمات عربی هستن، در ظاهر ممکن هست به نظر بیان اینها مترادفن، اما نویسنده محترم میخوام بگن که بین اینها فرقهای ظریفی هست و اینا رو ما نباید مترادف به حساب بیاریم. محارب و مفسف الارض با هم دیگه مترادف نیستن، در واقع اینها، محارب از حرب و سلاح داره استفاده میشه، کسی که به هر حال سلاح میکشه و مردم رو با سلاح و جاده بستن و هرج و مرج و کشتار و اینها مردم رو به هراس میندازه، به اون محارب میگن. مفسد الارض نه، مجموعه هاییست از مفاسد اجتماعی مثل سرقت، رشوه، توزیع مواد مخدر و چیزهای دیگر، یکی از مواردش هم محارب بودن هستش. و با هم دیگه این چه نیستش که یک معنا رو در نظر بگیرن، مفسف الارض اعم از محارب هستش. همین مسئله ممکنه در بحث حاکم و قاضی و دادستان و حاکم شهر و اینها هم نادیده گرفته بشه و همه اینها مترادف حساب بشن، در حالی که فرقهای ظریفی بینشون هست. در پایین صفحه 43 به الفاظ متباین اشاره میشه که دو دایره معنایی کاملا متفاوت و جدا از هم رو اگر دو لفظ پوشش بدن، مثل فرض کنید کافر و مسلمان، بالاخره هیچ مسلمانی کافر نیست، هیچ کافری هم مسلمان نیست، اینها با هم متباین هستند و در مباحث فقهی و حقوقی هم از اینجور الفاظ متباین زیاد داریم. اما تقسیم بعدی تقسیم مهمی هست، تقسیم لفظ به مشترک لفظی و مشترک معنوی. فرق اینها رو کاملا دقت کنید. ببینید مشترک لفظی در حقیقت جایی هستش که ما چند یک لفظ داشته باشیم که چند معنا داره. یک لفظ هست مثل شیر که چند معنا برای این لفظ در نظر گرفته شده، یعنی خود واژه یک بار اومده مثلا لفظ شیر رو در زبان فارسی، لفظ شیر رو وضع کرده برای شیر جنگل، یک بار شیر رو وضع کرده برای شیر گاو، یک بار شیر رو وضع کرده برای شیر آشپزخانه. واژه ای که ما در زبان فارسی مشاهده میکنیم و به هر حال داره اتفاق میفته، این واژه با اراده های وضعی متفاوت و متعددی از یک لفظ بهره میگیره و اون رو برای معانی مختلفی وضع میکنه. به هر حال در فضای عرف زبان فارسی این پذیرفته شده و در همه زبان ها هم ما امثال این مشترک ها رو زیاد داریم. شما به هر فرهنگ لغتی مراجعه کنید میتونید انواعی از الفاظ مشترک لفظی رو پیدا کنید و زیر مجموعه اون میبینید که افراد میان تعریف میکنن الفاظ رو و معانی رو که مینویسن، میگن که بله این کلمه هم به این معنا اومده، هم به این معنا، هم به این معنا، اینها مشترک های لفظی هستن و جای پیدا کردنش هم فرهنگ لغت هست. باید در فرهنگ لغت ببینیم. همونطور که توی پاورقی نکته شماره 1 رو توضیح دادن، این معانی که استفاده میشه، یعنی براش وضع شده، همه معانی حقیقی شیر هستن. یعنی شیر هم برای شیر جنگل، شیر گاو، شیر آشپزخونه اگر وضع شده، هر سه تا معانی حقیقی شیر هستن. بعدن در بحث حقیقت و مجاز خواهیم رسید که مثلا شیر رو برای انسان شجاع و رزمنده دلاور و مثلا یک بازیکن فوتبال که خیلی با شجاعت داره به سمت دروازه حریف میره، اونجا هم بهش میگن شیر. ولی اونها میشه استعمالهای مجازی که کاملا با این بحث الان ما متفاوت هست، نباید نارقاتی کنیم. یک لفظ میتونه در صدها معنای مجازی به کار بره، ولی اون معانی مجازی توی فرهنگ لغت ورود پیدا نمی کنن. فرهنگ لغت جایی هستش که الفاظ رو به صورت حقیقی معانیشون رو می‌رسن و ما باید به همون معانی حقیقی توجه کنیم. پس لفظی که چند معنای حقیقی در یک زبان برای اون وضع شده بهش میگن مشترک لفظی. مثال‌های خوبی هم بیان کردن، مثل مثلا کلمه امر که عرض کردیم، امر مشترک لفظی هست، هم به معنی طلبه، هم به معنی شیء و چیز و کار و این هاست. یا مثلا کلمه حقوق هم به معنی دستمزد، هم به معنی رشته تحصیلی هست، هم به معنی حق و حقوق هستش. کلمه حمل هم به معنی فرزند هست، هم به معنی بار هست. اینها الفاظی هستن که برای چند معنا وضع شدن و همه اونها هم در یک فرهنگ زبان به عنوان معانی حقیقی اون لفظ پذیرفته شده هستند. اما مشترک معنوی کاملا با مشترک لفظی تعریفش متفاوت هست. برای فهمیدن مشترک معنوی شما باید بحث کلی و جزئی منطق رو یادتون باشه. در منطق خوندیم که لفظی که در حقیقت معنایی که مفهومی که فقط بر یک مصداق قابل حمل باشه بهش میگن معنای جزئی و یا مفهوم جزئی، مثل خودکار، مثل این خودکار آبی من. این خودکار آبی من یک مفهومی رو تشکیل میده که فقط بر یک مصداقی قابل انطباق هست. این خودکار آبی من با اون خودکار آبی من با اون خودکار آبی شما فرق داره. در نتیجه این معنا میشه یک مفهوم و معنای جزئی، در برابرش مفهوم و معنای کلی قرار میگیره. مفهوم و معنای کلی مفهومی هست که بر مصادیق متعددی قابل انطباق باشه و اسم جنس ها همه اینجوره. اسم جنسی مثل خودکار، درخت، کاغذ، انسان، کوه، میوه، ماشین، خرید و فروش، معامله، عقد و هزاران مثال دیگر که همه اینها بر مصادیق مختلفی قابل انطباق هستند. هر مفهومی که قابل انطباق بر مصادیق متعدد باشه در منطق کلی نامیده میشه و از نظر اصولی بهش میگن مشترک معنوی، که حالا تو منطق هم داریم مشترک معنوی رو. مشترک معنوی پس مفهوم کلی رو بهش میگیم مشترک معنوی. مفهوم کلی مشترک معنوی، چرا؟ چون در حقیقت معنایی است که به صورت مشترک بر مصادیق مختلفی قابل انطباق و قابل صدق هست. برای یادآوریش حتما خواهشان به بحث کلی و جزئی منطق مراجعه کنید. در صفحه 46 هم لفظ مختص رو معنا توضیح میدن که در حقیقت لفظی هستش که فقط یک معنا ازش برداشت میشه، شبیه همون لفظ نص که بالا اشاره کرده بودیم. گفتیم نص و ظاهر و غیره، نص رو تعریف کردیم و گفتیم که لفظی که فقط بر یک معنا دلالت بکنه. اینجا هم لفظ مختص از نگاه دیگری این عنوان و این اسم براش بیان شده. مثلا فرض کنید که امام 12 شیعیان، بخواه امام 12 شیعیان فقط بر یک معنا قابل حمل هست، اینجور نیستش که چندین فرد از این لفظ قابل برداشت باش. مطلبی هم که در پایین صفحه 46 بیان کردن به مثالی و نکته توجه کردن که میگن به هر حال لفظی که مختص هستش، ما گاهی وقتا یک لفظ داریم و یک معنا و یک مصداق، که به هر حال این لفظ یک لفظ مختصی هست که در خارج هم داره یک مصداق هست. اما اگر که از نظر مصداق خارجی این لفظ چندین مصداق داشته باشه، مثلا خودکار، قلم، کوه، درخت، اینها مصادیق مختلفی دارن، این لفظ رو به عنوان مشترک معنوی در نظر میگیریم. چرا؟ چون در مرحله صدق در خارج بر افراد مختلفی این فرد این معنا داره صدق میکنه. در مورد مختص عرض کردم، مختص وقتی میگیم مثلا امام دوازدهم یا میگیم رئیس جمهور ایران یا مجلس شورای اسلامی، اینا همه بر یک مصداق صدق میکنن و مختص میشن. اما مشترک های معنوی مثل همون کلی منطقی بر مصادیق مختلفی قابل حمل هستند، حتی اگه یک معنا داشته باشه، اما چون در مرحله صدق خارجی بر مصادیق خارجی بر مصادیق متعددی انطباق پیدا میکنه، بهش مشترک معنوی یا مفهوم کلی گفته میشه. این هم یک تقسیم بندی که تقسیم خوبی بود. همین توضیحی که اخیراً اشاره کردم در بحث مشترک معنوی، این رو در صفحه 47 توضیح دادن. میگن لفظ رو میتونیم به کلی و جزئی تقسیم بکنیم. دقیقاً همون توضیحات رو مجدداً بیان کردن. در حقیقت از منطق این مطلب رو بهره گرفتن و جای بحثش در منطق هست. تقسیم بعدی هم که در صفحه 48 بیان میکنن، تقسیمی است که ربط خاصی به مباحث ما نداره، تقسیم به منقول و مرتجل هست، که در حقیقت این رو در علم صرف و ریشه یابی لغات ازش یاد میکنن. توضیحش هم به این صورت هستش که میگن که واضع الفاظ گاهی وقتا هستش که ابتدا به ساکن برای یک معنایی میاد یه لفظی رو میسازه و ایجاد میکنه. به این لفظ میگن لفظ مرتجل. به این ترجمه و توضیحی که من درز میکنم خوب دقت بکنید. یه مقداری توضیح کتاب گویا و رسا نیست. توضیح و تعریف دقیق این بحث در علم صرف به این صورته. میگن لفظ مرتجل لفظی است که واضع ابتدا به ساکن اومده از ذهن خودش اون کلمه رو ساخته و جعل کرده برای اون معنا، مثل کلمه رایانه که قبلا هم مثال زدیم. یعنی فرهنگستان زبان میاد و کلمه رایانه رو ابتدا به ساکن تولید میکنه و به کامپیوتر میگه رایانه. ما قبلا در فرهنگ زبانمون کامپیوتر رو داشتیم ولی چیزی مثل رایانه نداشتیم و فرهنگستان تازه اومد این رو ایجاد کرد. به رایانه ما میگیم یک لفظ مرتجل. چرا؟ چون ارتجالن و ابتدا به ساکن توسط واضع تولید شد. اما لفظ منقول لفظی هستش که قبلن در حالا این زبان یا زبانهای دیگر کاربردهایی رو داشته، ولی واضع میاد و این لفظ رو وضع میکنه برای فرد یا معنای جدیدی با نگاه و استفاده و بهره گرفتن از اون کاربرد و معنای قبلی. بسیاری از اسامی که برای افراد و انسانها قرار داده میشه از این قبیل هست. مثلا فرض کنید کلمه اسد، اگه برای پسری اسم اسد میگذارن، خب اسد در حقیقت معنای شیر داره، اما واضعی که در زبان عربی اسم بچه رو اسد میگذاره با همون نگاه و با همون توجه. یا مثلا اسامی دخترها اگر بهار هست، فرض کنید که نسرین هست، اگر که زیبا هست، اگر که هر بسیاری از این اسم ها چه در زبان فارسی چه عربی، اسم پسر اسم دختر، بسیاری از این ها معانی هستند که قبلا در معانی الفاظی هستند که در معانی دیگری به کار رفتن. شما مثلا وقتی کلمه بهار رو توی فرهنگ زبان فارسی جستجو میکنید میگه فصل اول از فصول سال، معنای بهار اون هست. اما واضع در زبان فارسی تصمیم گرفته و اون کلمه بهار رو بر می داره و برای دخترش این اسم رو قرار میده. به این میگن لفظ منقول، لفظی که قبلا معنای دیگری رو داشت و واضع از اون معنای دیگر خوشش میاد و برای معنای جدیدی این لفظ رو وضع میکند به عنوان وضع جدید. بعد میایم سراغ بحث حقیقت و مجاز که از مباحث مهم علم اصول هست و واقعا دامنه گسترده‌ای رو داره، مباحث پیچیده و پردامنه‌ای رو پرشاخه‌ای رو باید در موردش صحبت بکنیم. انشالله این مباحثی که گفته شد رو شما هم با دقت مرور کنید تا انشالله در جلسه آینده ما حدود 15 صفحه در هر جلسه سهمیه‌مون باشه به خوبی میتونیم پیش بریم و سرفصلمون رو کامل کنیم. برای همه شما عزیزان آرزوی موفقیت دارم. مثال های کتاب رو با دقت و تمرکز مرور کنید. اشکالات و سوالاتی اگر به ذهنتون رسید در خدمتون هستم. السلام علیکم و رحمت الله.